توانم را همه عشق تو بردم، توانم را همه عشق تو بردم. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یا
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نامی خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی کانال تاجیک صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه‌های جذاب کانال تاجیک صدای خراسان در خدمت شما. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب مهين.
صدق الله العظيم.
شامتان بخیر دوستان شنونده. امروز پنجشنبه 22 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 13 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید چونید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان را خواهید چونید. بعد از آن ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکراری همسفران را میشنوید، بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
افزایش پروازهای بین دوشنبه و مشهد از هفته آینده، همکاری های بین تاجیکستان و ایران در زمینه آموزش عالی، و تاکید نماینده یونسکو بر اهمیت حفاظت از بیابان لوت ایران با عنوان یک از شگفت‌انگیزترین مناطق طبیعی در جهان. پروازهای مشهد دوشنبه مشهد از هفته آینده افزایش می‌یابد. از روز چهارشنبه 19 نوامبر شرکت هواپیمای رایمان پروازهای منظمی را در مسیر مشهد دوشنبه مشهد دو بار در هفته راه اندازی می‌کند. رئیسان شرکت‌های هواپیمای کشورهای جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه ملاقات کردند. در شهر دوشنبه حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هواپیمایی کشور جمهوری تاجیکستان با حسین پرفرزانه رئیس سازمان هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه هواپیمایی کشوری از جمله افزایش تعداد پروازها و افتتاح مسیرهای هوایی جدید در مسیرهای کیش دوشنبه، کیش خوجند و شیراز دوشنبه بحث تبادل نظر کردند. همچنین در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به ارتقای صلاحیت متخصصان و برگزاری دوره‌های آموزشی بحث و تبادل نظر کردند. در حال حاضر پروازهای بین دو کشور توسط شرکت هواپیمایی سامان ایر از جمهوری تاجیکستان و شرکت هواپیمایی وارش ایرلاینز از جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. همچنین به منظور توسعه همکاری های منطقه‌ای در حوزه های هوانوردی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی ایران در جریان سفر به تاجیکستان از مرکز کنترل و نوبری هوایی این کشور بازدید کرد و زمینه های همکاری فنی آموزشی و امنی هوایی میان دو طرف بررسی شد. حسین پرفرزانه در سفر به تاجیکستان از مرکز کنترل ترافیک و نوباربری هواپیمایی این کشور بازدید کرد. در این بازدید هیئت ایرانی ضمن آشنایی با توان فنی و زیرساخت‌های نوباری تاجیکستان بر آمادگی ایران برای انتقال تجربه در حوزه‌های امنی پرواز، آموزش کنترل ترافیک و تعمیر و نگهداری تجهیزات نوباری تأکید کرد. در نشست مشترک دو طرف پیشنهاد ایجاد مسیر پرواز جدید میان فضای ایران و افغانستان برای بهبود ترافیک هوایی تاجیکستان مطرح و مورد استقبال قرار گرفت. همچنین توافق شد که تیم تخصصی از کارشناسان ایرانی برای همکاری های فنی و آموزشی با جمهوری تاجیکستان اعزام شوند. همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در ایران با سید حبیبا معاون وزیر علوم و تحقیقات فناوری جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان امور دانشجویان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مهم همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش عالی و تخصصی تخصیص بورسیه های تحصیلی دو کشور برای آموزش متخصصان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس دفتر سازمان علمی فرهنگی یونسکو در ایران در چهارمین همایش بین المللی گردشگری بیابانی لود در دانشگاه بیرجان در شرق ایران با بیان اینکه بیابانی لود ایران از برجسته ترین میراث طبیعی ایران و از شگفت انگیز ترین مناظر طبیعی در جهان است افزود، این منطقه نه تنها از نظر زمین شناسی به نظیر است، بلکه فرصت ارزشمند برای نشان دادن نقش گردشگری مسئولانه در پیوند میان حفاظت از طبیعت و توسعه اقتصادی به شمار می آید. یان سرانگ گفت گردشگری مسئولانه می تواند ضمن حفظ اکوسیستم بیابانی لود زمینه ساز توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی در منطقه شود. رئیس دفتر یونسکو در ایران تأکید کرد که یونسکو همچنان متعهد به همکاری با دولت ایران و نهادهای محلی است تا بیابانی لود همچنان الهام بخش، آموزنده و الگوی جهانی از گردشگری مسئولانه باقی بماند. صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در زمینه در نیمه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 7 میلیارد دلار افزایش یافت. بیشترین صادرات نیمه نخست امسال ایران در بخش معدنی مربوط به تولید 3 محصول شامل فولاد، الومینیوم و مس با ارزش 5 میلیارد و 465 میلیون دلار بود که مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12% رشد داشت. سهم صادرات زنجیره معدن و صنایع معدن ایران از کل صادرات کشور هم در 6 ماه نخست امسال از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 16.9% افزایش یافته است. صادرات محصولات گلخانه از استان سیستان و بلوچستان ایران به 9 کشور جهان از آغاز فصل برداشت محصولات گلخانه شهرستان خاش واقع در جنوب ایران صادرات این تولیدات به 9 کشور دنیا از جمله روسیه، بلاروس، ترکیه، گرجستان، عمان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عراق آغاز شد و تاکنون 50 تن بایمیجان با مقصد روسیه ارسال شد و پیشبینی می شود میزان صادرات محصولات گلخانه این شهرستان از مرز 1000 تن فراتر رود. رای آهن روسیه تخفیف های موجود در حمل میوه و سبزیجات از جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را تمدید خواهد کرد. تخفیف 50% که از سال 2021 اعمال می شود تا سال 2025 تمدید می شود. این اقدام با هدف ارائه پشتیبانی بیشتر به صادر کنندگان میوه و سبزیجات از این کشورها انجام می شود. حمل و نقل و کانتینرهای یخچالدار متعلق به رای آهن ازبکستان و رای آهن جمهوری تاجیکستان انجام خواهد شد. این امر به توسعه تجارت متقابل و تقویت روابط اقتصادی بین کشورها کمک خواهد کرد. بازتاب تصویب پیشنویس اعدام اسیران فلسطینی، گروه های مقاومت فلسطینی با صدور بیانیه مطبوعاتی اعلان کردند که تصویب پیشنویس قانون اعدام اسیران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در کنسنت مجلس این رژیم جنایت جنگی و نقض آشکار اصول و ارزش های انسانی و قوانین بین الملل است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین.
کنست رژیم صهیونیستی کلیات طرحی را تصویب کرد که به اجرای حکم اعدام علیه آن دسته از اسیران فلسطینی که به خاطر مقاومت در برابر اشغالگری بازداشت شدند مجوز می‌دهد. این قانون امکان تخفیف حکم یا جایگزینی اعدام یا حبس ابد را نیز از میان بر می‌دارد.
ما در کانون وکلا بر این باوریم که تصویب این قانون در امتداد مشروعیت بخشی به سرکوب فلسطینیان است. دست کم در 2 سال گذشته دیده ایم که بیش از 80 اسیر فلسطینی داخل زندانهای رژیم اشغالگر جان باختند. بنابراین ضرورت دارد که موضع حقوقی هماهنگ با منشورهای بین المللی و قانون بین الملل اتخاذ شود.
این قانون توسط حزب قدرت یهودی به رهبری ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی ارائه شده است.
یعنی هذا قانون عنصری،
این یک قانون نجات پرستانه است. بن گویر پیش از ورود به کنست و پیش از تصدی پست وزیر امنیت داخلی بر این موضع پافشاری داشت و اکنون این قانون رو برای رأی گیری در کنست عرضه کرده تا لازم الاجرا شود.
جبهه ها و نیروهای فلسطینی و سازمان های حقوق بشری محلی و بین المللی تصویب این قانون نجات پرستانه را بازتاب سطح جدیدی از قصد تخریبی علیه مردم فلسطین دانستند.
تازه ترین موضوعی که برای جهانیان آشکار شده آن چیزی است که امروز به عنوان زندان سدیه یتمان شناخته می شود که ثابت شده در آنجا جرایم واقعی اعدام علیه اسیران فلسطینی رخ داده است.
با فرزندان ما چه می کنند؟ این چه قوانی نیست؟ این قانون دقیقاً علیه کدام دست از اسیران است؟
این قانون در واقع مشروعیت بخشی به اقداماتی است که حکومت‌های اشغالگر طی دهه‌ها علیه فلسطینیان انجام دادند، از جمله اعدام‌های پنهانی از طریق اهمال پزشکی و تحمیل مجازات‌های جمعی در زندان‌ها و عملیات ترور که توسط نیروهای ویژه اسرائیل در شهرها و روستاهای فلسطینی انجام می‌شود.
این قانون بیانگر حالتی از کینه، نفرت و انتقام است که در این کابینه افرادی حاکم است.
اینکه این اعدام‌ها اکنون از طریق نهاد کنست به صورت قانونی تصویب شوند به این معنی است که اشغالگران به بالاترین درجه نجات پرستی، افراط و تمایل به نابودی مردم فلسطین و پایان دادن به مسئله فلسطین رسیدند.
انهاء القضيه الفلسطينيه خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشد. تیم ملی والیبال بانوان ایران در آخرین دیدار خود در بازی های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان سعودی تاجیکستان را شکست داده و به نشان برنج و مقام سوم این رقابت ها دست یافتند. شاگردان لیدوهی در تیم ملی ایران با عملکرد برتر و منسجم 3-0 حریف خود را با امتیاز 25-2, 25-7 و 25-8 شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود در این مسابقات دست یابند. مسابقات چهار جانبه فوتبال العین در دقایق قبل در امارات متحده عربی با حضور تیم ملی ایران آغاز شد. این رقابت ها در ورزشگاه حز بن زاید شهر العین برگزار می شود و تیم های ملی فوتبال بزرگسالان مصر، ازبکستان، ایران و گیپ ورد که به همگی به جام جهانی 2026 صعود کردن در این رقابت ها حضور حاضر هستند و گفته مسئولان برگزاری این رقابت ها تمام تیم ها موظف و متعهد به حضور با ترکیب اصلی خود هستند. در این رقابت ها دو تیم ایران و گیپ ورد از دقایق قبل روبروی هم قرار گرفتند. فوتسال بانوان ایران پیش به سوی جام جهانی. تیم ملی فوتسال زنان ایران که تجربه قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارند عازم مسابقات جام جهانی 2025 فوتسال فیلیپین شدند. تیم ملی فوتسال زنان ایران بامداد امروز پنجشنبه برای حضور در نخستین دوره جام جهانی فوتسال تهران را با مقصد مانیل ترک کردند. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتسال بانوان، تیمی که با کسب سومی آسیا جواز حضور در اولین دوره جام جهانی فوتسال رو کسب کرد.
حالا هرچند با برزیل و پاناما و ایتالیا هم افتادیم، تیمای خیلی خوبی هستند، ولی واقعا ما از اونا که نمی ترسیم هیچ. من به جور کنم اصلا وجود ایران تو این گروه این گروه ها گروه مرگ گذاشتن.
10 روز زودتر دارن میرن بدون اینکه دو تا مسابقه تدارکاتی دارن.
تیمی راهی جام جهانی میشه که بازیکناش هم تازه نفسن هم تجربه بر بام آسیا ایستادن رو دارن.
از جانب همه بچه‌ها قول میدم همون جوری که بعد از انقلاب تیم فوتسال اولین تیمی بود که تو رشته‌های گروهی تونست قهرمان آسیا بشه، توی جام جهانی هم افتخار آفرین باشه و بهتره کنه.
تو این تجربه این همه سالی که فوتسال کار کردیم و قهرمانی آوردیم، واقعا روزایی که کنار هم بردایی که داشتیم هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم.
و اما شهرزاد مظفر سرمربی که تجربه قهرمانی تیمش تو آسیا رو داره،
چیزی که ما به تیم گفتیم و از تیم می‌خوایم تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس جنگیدنه. واقعا نتیجه و اون چیزی که پیش میاد اتفاقات ورزش.
حالا به همت مسئولین برای بچه‌های فوتسالیست بدرقه شد.
یکی از اهدافمون کمک به ورزش قهرمانیه، چرا که این کمک‌ها ایجاد انگیزه می‌کنه در شهروندای شهرمون که در آینده نه چندان دور شهروندای ما هم حتما به تیم ملی راه پیدا خواهند کرد.
در مراسم بدرقه فرزند سردار شهید سلیمانی هم حضور داشت و پیراهن شماره 12 با امضای ملی پوشا به وی اهدا شد.
کرت بازی های همبستگی اسلامی آتوسا گلشای نجات سومین طلای تیم ملی کاراته بانوان ایران شد. کاراته کاران مینهای وزن 60 کیلوگرم ایران در بازی های همبستگی اسلامی پس از شکست حریف از تونس به نشان طلا رسید. این رقابت ها در ورزشگاه بین فیصل سالن مالازه شهر ریاض برگزار می شود. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را با خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. افزایش پروازهای بین دوشنبه مشهد از هفته آینده. همکاری بین تاجیکستان و ایران در زمینه آموزش عالی. و تأکید نماینده یونسکو بر اهمیت حفاظت از بیابان لوت ایران با عنوان یک از شگفت انگیزترین مناظر طبیعی در جهان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 22 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 13 نوامبر سال 2025 میلادی. 175 سال پیش در روز 13 نوامبر سال 1850 میلادی رابرت استیونسون شاعر معروف انگلیسی در اسکاتلند متولد شد. رابرت لویی بالفور استیونسون با انتشار کتابی جزیری گنج به شهرت و موفقیت زیاده دست یافت. او همچنین با نگارش رمان‌های فرزندی ربوده شده، داستان زهرا و یک شب جدید، جزیری گنج، عمارت کلاه فرنگی و ماجراهای دکتر جیکیل و میستر هاید موفقیت‌های فراوان به دست آورد و نمایشنامه‌های متعددی از آثارش اقتباس شد و از طرف یکی از زیباترین نثرها را در زبان انگلیسی به وجود آورد و از طرف دیگر در اشعاری غنایی به ویژه در بیان احساس و درد غربت شاعر برجسته بود. مقاله‌های وی از غنا و آزادگی و شخصیتی بزلگویی او نشان دارد و انتقادهایش بسیار نافذ و دلنشینند. رابرت استیونسون سالهای پایانی عمرش را در مجمع الجزایری ناموآ در جنوب اقیانوس آرام گذرانید و در روز 3 دکبر سال 1894 میلادی در سن 44 سالگی درگذشت. صد و سیزده سال پیش در روز 22 آبان ماه سال 1291 هجری شمسی آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی از رجال دوران مشروطه درگذشت. آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی در حدود سال 1219 هجری شمسی به دنیا آمد. سالها بعد به عراق مهاجرت کرد و در کربلا از محضر عالم بزرگ شیخ زین العابدین مازندرانی بهره ها گرفت. وی سپس راهی نجف اشرف شد و نزد اساتید نامدار به مدارج والای علمی دست یافت. این عالم مجاهد در جریان نهضت مشروطه به همراه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و مرزا خلیل در حوزه نجف به عنوان یکی از 3 رهبر دینی و فکری این جنبش مردمی عمل کرد و با صدور اعلامیه‌های متعدد و راهنمودهای سازنده به هدایت مردم پرداخت. از شیخ عبدالله مازندرانی آثار متعدد بر جای مانده است که رساله الوقوف، شرح شرایع، کتابی تجاره و کتاب الرهن از آن جمله اند. سی و یک سال پیش در روز 22 آبان ماه سال 1373 هجری شمسی دکتر مهرداد بهار از اساتید برجسته زبانهای کهن پارسی درگذشت. او فرزند ملک و شعرهای بهار شاعر معروف ایرانی است و به همین دلیل از دوران کودکی در محیط فرهنگی و ادبی رشد یافت. مهرداد بهار تحصیلات عالی خود را در دانشگاه لندن به پایان رساند. او پس از بازگشت به ایران در بنیاد فرهنگ ایران و فرهنگستان ادب و هنر مشغول به کار شد و همچنین به تدریس در دانشگاه پرداخت. دکتر بهار در زمینه زبان‌های کهن و میانه ایران مطالعات و تحقیقات زیادی انجام داد. از جمله آثار دکتر بهار میتوان به اساطیر ایران و سخن چند درباره شاهنامه اشاره کرد. سال پیش در روز 22 آبان ماه سال 1375 هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله سید مرتضی پسندیده برادر بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درگذشت. سید مرتضی پس از شهادت پدر به همراه مادر و عمه خود به سرپرستی حضرت امام مشغول بود. سید مرتضی علوم مقدمات و سطوح را نزد علمای اصفهان آموخت و سپس در درس خارجی استادان زمان شرکت کرد. پس از آن به خمین بازگشت و به تدریس فقه، اصول، کلام و منطق همت گماشت. آیت الله پسندیده در دوران سلطنت رضاخان بر اثر مخالفت با رژیم پهلوی و ایستادگی در برابر سرسپردگان حکومت جبر مدت تبعید شد و زمانی نیز به دلیل مخالفت با طرح کشف حجاب محاکمه شد. این عالم وارسته در جریان نهضت اسلامی ملت ایران به دلیل حمایت از انقلاب و امام بارها به دادگاه نظامی احضار شد و تحت محاکمه قرار گرفت. حضرت امام نیز در تمام ادوار زندگی خیش با معلم و برادر بزرگ خود با تکریم و تجلیل و نهایت احترام و تواضع برخورد و در قبال ایشان اظهار خضوع می‌کردند. و 26 سال پیش در روز 22 آبان ماه سال 1378 هجری شمسی عالم ربانی آیت الله سید ابراهیم احمدی موسوی زنجانی در سن 75 سالگی درگذشت. وی در سن 18 سالگی به قم مهاجرت کرد و طی 5 سال مقدمات و سطوح را فرا گرفت. آیت الله احمدی پس از آن به نجف اشرف عزیمت کرد و پس از فراگیری سطوح عالیه از اساتید نامدار اجازه های متعدد روایی و اجتهاد دریافت کرد. آیت الله احمدی زنجانی همچنین سفرهای متعدد برای تبلیغ دین و کویت، اردن، سوریه، لبنان، عراق و ترکیه کرد. این عالم وارسته سراسر عمر خود را به تحصیل و تدریس، تألیف و تبلیغ دینی اسلام گذرانید و آثار فراوانی از خود به یادگار گذاشت که تاریخ زنجان، فقه شیعه الامامیه، فضائل اهل بیت و آثار المعاصی از آن جمله اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 22 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 13 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار سر و پنجکند را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند سر و پنجکند.
یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. دوستان گرامی، بررسی اندیشه رودکی درباره جهان یا به تعبیر بهتر جهانبینی او را با پژوهش در آثار به یادگار مانده از رودکی و همچنین با توجه به محیط زندگی این شاعر توانا میتوان آموخت. آفرینش از نظر رودکی چیست؟ نگاه او به زندگی چگونه است و درباره آخرت چه عقیده‌ای دارد؟ پاسخ به این سوالات ما را با جهانبینی شاعری خردمند و روشنبین آشنا می کند. شاعری که بزرگان ادب فارسی در استادی و سروری او بر شاعران متقدم و متأخر اتفاق نظر دارند و برای نشان دادن تحسین و تکریم خود از اشعار او در آثار خود استفاده کرده اند. تفکر و تدبر در جهان هستی با چشم دل و عقل نگریستن، اعتقاد به گذرا بودن جهان، اهتمام در نیکوکاری و دیگر موارد شمی از جهانبینی رودکی است. رودکی شاعری است که هم از پیشتازان شعر و ادب فارسی است، هم از بزرگان آن. او را پدر شعر فارسی و کاروان سالار شعرا نامیده اند و در این حال استادی سخنوری و نیکندیشی او را ستودند. توانایی و تبحر رودکی در سرودن انواع شعر، کاربرد واژه‌های اصیل فارسی و بیان مفاهیم بلند حکمی و اخلاقی، سرمشق ارزنده‌ای برای همعصران و شاعران پس از وی بوده است. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران نوشته است: قدرت رودکی در غزل به درجه‌ای بود که عنصری با آن همه دقت خیال غزل‌های او را ستود و خود را از آوردن مضامین دقیق آنها عاجز دانسته است. غزل رودکی وار نیکو بود، غزلهای من رودکی وار نیست. اگرچه بکوشم به باری کهم، بدین پرده اندر مرا بار نیست. همراهان گرامی، نگاه رودکی به هستی و خداوند هستی آفرین زیبا و قابل تأمل است. رودکی به عنوان یک شاعر مسلمان در ادبیات بسیاری به توحید و پرستش خداوند یگانه تصریح کرده است. همچنین او با توجه به شگفتی‌های آفرینش، باور عمیق و اعتقاد قلبی خود را به نظام دقیق آفرینش که فعل خداوند و ناشی از اراده اوست بیان کرده است. نگاه رودکی به زیبایی‌های طبیعت و جلوه‌های گوناگون آن با چشم دل دقیق و متفکرانه است و موجب آفرینش تصاویر بدیع شده است. تشبیه طبیعت به حالات انسان و بازیافتن جوانی و شور و نشاط از پس پیری، حکایت از نور امید در دل روشن رودکی دارد. احساس لذت از خوبی و پاکی نشانه سلامت نفس و اندیشه زلال اوست. در شعر رودکی سبزی و تراوت، بهار و باغ، زمزمه پرندگان و رایحه دلنشین گلها موج می‌زند. شعر رودکی شادی آفرین و امید بخش است. بسامد بالای اسامی گلها در شعر رودکی بیانگر آرامش روح و شکرگزاری او در برابر نعمتهای بیکران خداوند است. رودکی با هر آفرینی که به طبیعت زیبا میگوید، در واقع خداوند طبیعت آفرین را ستایش میکند و ثنا میگوید. دوستان گرامی، نگاه رودکی به زندگی نیز زیبا و مثبت است، چرا که او در محیطی مناسب پرورش یافته، از کودکی با قرآن مأنوس بوده و از ایمان و اعتقادی محکم برخوردار بوده است. علم و دانش نیز نزد رودکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رودکی سخن را گنج می‌داند و از اینکه عمر را به دانش‌اندوزی گذرانده بر خود مباهات می‌کند. او با پشتوانه تعالیم ارزنده اسلام، دانش را چراغ روشن دل و وسیله محافظت از بدی‌ها می‌داند. او بر این باور است که دانایان در طول تاریخ حکمتها را گرد آورده و نوشتند و به این وسیله راز آن را به زبانهای گوناگون در طول زمان نگه داشتند. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی‌نیاز. مردمان بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. دوستان گرامی، یکی از نکات قابل تأمل در اشعار رودکی نگاه عمیق او به عشق و راه‌های وصال به حضرت حق است. نگاه او به این مسئله با دیگران متفاوت است. رودکی در قالب پند و اندرز به خود و مخاطب خود اهمیت انتخاب دوست و مصاحب خوب را یادآوری می‌کند، چرا که او از تأثیر همنشینی آگاه است و معتقد است انسان با هر که دوستی ورزد رنگ او را میپذیرد و با او محشور خواهد شد. او معتقد است که اگر آدمی در انتخاب دوست دقت کند و از کوردلان و ناآشنایان به عشق دوری کند و به عاشقان بپیوندد، هنگام وصال دوست در جمع خوبان به دیدار یار نایل خواهد شد و به برکت همنشینی با عاشقان یکی از آنان محسوب می شود. رودکی عشق ورزیدن را شیوه پسندیده بیدار دلان و مردم آگاه می داند و آنان را به بیخودی و محو در جمال معشوق ازلی دعوت می کند. کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت، زخیش حیف بود گردمی بود آگاه. به باور او هر عاشقی که این بیخودی را تجربه کند، دیگر نمی تواند لذت دیدار دوست را از دست بدهد. رودکی همه جا را جلوگاه دوست می بیند و معتقد است که سراپا دل شدن و با تمام وجود به راز و نیاز با او پرداختن، حکایتگر وصال با یار یگانه است. او زندگی و همه موجودات هستی را در سایه عنایت خدا می خواهد و دوست ندارد که لحظه ای را بدون او به سر ببرد. بی روی تو خورشید جهان سوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد. با وصل تو کس چومن بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. همراهان گرامی، رودکی برای مرگ و جهان آخرت نیز نگاه و تعریف خود را دارد. مرگ و معاد و جهان آخرت در نظر رودکی یک واقعیت حتمی و قطعی است. او به فانی و گذرا بودن این جهان اعتقاد دارد و دلبستگی به آن را کار خردمندان نمی داند. نگاه رودکی به مرگ و جهان آخرت از اعتقاد قلبی او به قرآن سرچشمه می گیرد و در این موضوع به تعالیم اسلامی و آیات قرآن مجید از جمله آیه شریفه 26 سوره الرحمن توجه دارد. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر همه فرو کردند. زیر خاک اندرون شدند آنان، که همی کوشک ها برآوردند. از هزاران هزار نعمت و ناز، نه به آخر به جز کفن بردند. بود از نعمت آنچه پوشیدند، وانچه دادند و آنچه را خوردند. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. Thank you.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، در خدمت شما عزیزان هستیم از این برنامه و معرفی یک بانوی نام‌آور دیگر از سرزمین ایران، یک بانوی مدیر، مدبر، کارآفرین و پر انرژی و فعال در سرزمین ایران. سلام و درود فراوان بر شما باد خواهر محترم. خودتون رو معرفی کنین، از تحصیلاتتون بگین و کار و بار و مسیری رو که انتخاب کردید.
به نام خدا، بنده الهام مختارزاده هستم، دکترای شیمی تجزیه، مدیر عامل شرکت آنیل تپ آذران، رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا رخ آرانگار، شرکت دانش بنیان هست و شرکت تنین هستی، شرکت فناور مستقر در علوم پزشکی و جزو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان استان آذربایجان غربی و مشاور کلینیک کسب و کار استان آذربایجان غربی هستم. فرهیخته استان در سال 98، بانوی تاثیرگذار استان در سال 1402 و دیگه شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. پست‌ها و سمت‌هایی رو که عنوان کردید که شما دارا هستید، بفرمایید طی چند سال و با چه انگیزه‌ای اینا رو جستجو کردید، تحصیل کردید، گرفتید و اینک در اون مسیر اشتغال زایی کردید.
ببینید، این که بگم دقیقاً از چه سال و روزی من استارت این راه پرپیچ و خم تولید رو طی کردم، میتونم بگم از همون عنفوان جوانی حساب کنید علاقه ای داشتم به تولید و اینکه نهایی کنم اون ایده‌ای که دارم و بتونم اون رو نه تنها در کشور خودم بلکه در کشورهای همجوار خودمون، حتی قاره‌های دیگه، بتونم اون محصولی که تولید میکنم و در شلف‌های فروشگاه‌ها ببینم. این یکی از آرزوهای من بود. از اون جایی هم که پدر خود بنده تولید کننده بودن، با تمام مشکلات تولید آشنایی کامل داشتم، میدونستم که دارم قدم میذارم در چه حیطه‌ای که باید چکمه‌های آهنین بپوشم تا بتونم طی طریق بکنم. ولیکن خب استارت کارم رو بعد اخذ مدارکم، کارشناسی و کارشناسی ارشد، تدریس داشتم در مدارس و دانشگاه‌ها، ولیکن دیگه بعد از اخذ دکترا تصمیم جدی و قاطعی گرفتیم برای اینکه دیگه پا بذاریم بر عرصه تولید و شروع کردیم تولیداتمون رو. خدا رو شکر قدم به قدم که جلوتر میریم، بالاخره پله‌های ارتقا و ترقی رو میبریم جلو و تونستیم محصولات خودمون رو به چند کشور عراق و آذربایجان که صادرات مستقیم دارن و همینطور در حاشیه این فعالیت‌های داشتیم برای کشور امارات و بازار آفریقا.
خیلی عالی. جزئیات تولیدات و محصولاتتون رو میشه نام ببریم؟
بله، بنده تولید کننده 84 نوع محصول شوینده هستم. بزرگترین واحد شوینده رو در شمال غرب کشور دارم و همینطور 32 محصول آرایش بهداشتی رو در شرکت دانش بنیانم در حال تولید هستش که فرمولاسیون این همه محصولات شوینده و آرایش بهداشتی